بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث دیروز عرض کردیم که این روش تفسیری که انشاءالله شروع خواهیم کرد این روش اجتهادیه و گفتیم با روش تفسیر قرآن به قرآن تفاوت داره و نمونه هایی از اون رو هم عرض کردیم. باز من فکر کردم برخی از نمونه های دیگر هم عرض کنم تا ببینید اصول و اجتهاد و صناعت اصول چقدر در تفسیر قرآن دخالت داره. خب یکی از مباحث بسیار مهم در اصول بحث از حکمت و علت. آیا یک قیدی در یک کلامی، در یک آیه‌ای، در یک حدیثی این عنوان علت رو داره یا عنوان حکمت رو داره؟ و عدم توجه به این نکته تو خیلی از تفاسیر مشاهده میشه. مثلا در همین آیه جلباب یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یعزین. خب ببینید این فلا یعزین دست یک اصولی که بیفته میگه این عنوان حکمت رو داره. حکمت اونیست که حالا اگر نبود حکم مرتفع نمیشه. فرق میان علت و حکمت حالا بر حسب معنای مشهور این است که علت حکم وجودن و عدمن دائر مدار اوست، یعنی اگه علت بود حکم هست، علت نبود حکم مرتفع میشه. اما حکمت این چنین نیست که اگر نباشه حکم مرتفع بشه. خب یه عده آمدن گفتن آقا حجاب برای اون زمانی بوده که زنها از منزل به مسجد می رفتن مورد اذیت قرار می شدن، اسلام برای اینکه اینها مورد اذیت قرار نشن فرمودن از جلباب استفاده کنید. اما در زمان ما که یک قانونهایی وجود داره، امنیتی وجود داره، ایزا و اذیتی در کار نیست، پس ما دیگه حکم جلباب بگیم لزومی نداره زنها جلباب داشته باشن. خب این ناشی از این است که فرق میان علت و حکمت رو درش دقت نکردن. این لا یعزین یکی از آثاره، یعنی علت اصلی حجاب چیز دیگریه. حتی این ذالک ادنا ان یعرفنه، چون خود همینم درش بحث خیلی زیاده، حالا ما اینا رو در کتاب آیات حجاب در قرآن بحث کردیم همش رو، منتشرم شده، اما بالاخره اینا عنوان حکمت رو داره. اگر مرتفع بشود حکم که همون یدنین علیهن من جلابی بهن است، یک حکم است به عنوان قضیه حقیقیه الی یوم القیامه. این باز یک نمونه که خب البته الان یه تحقیق دیگری ما در مباحث اصول داریم. ما اونجا معتقدیم باید علت و حکمت رو بذاریم کنار، ببینیم آیا این حیثیت تقییدیه است یا حیثیت تعلیلیه. حیثیت تقییدیه جزء الموضوع که اگر مرتفع بشود حکم مرتفع میشه. حیثیت تعلیلی جزء الموضوع نیست. شما وقتی میگید خمر حرام لأنه مسکر، خب حالا اگر یک کسی اینقدر خمر خورده به حدی رسیده که اگر یه پاتیل هم الان بخوره مست نمیشه، بگیم خب برای این دیگه حلاله؟ نه، این لأنه مسکر عنوان حیثیت تعلیلیه داره، نه عنوان حیثیت تقییدیه. ما در مباحث استصحاب اونجا یه تحقیقی داریم که باید به جای علت و حکمت بحث حیثیت تعلیلیه و حیثیت تقییدیه رو مطرح کرد. این یه نمونه. باز اون وقت ببینید تو همینجا، اینجا دیگه بحث تفسیر قرآن به قرآن اصلا معنا نداره. شما نمیتونید بگید آقا ما یه آیه دیگری داریم اون لا یوزن رو معنا میکنه مثلا. این هیچ آیه در قرآن وجود نداره که بخواد این لا یوزن رو معنا بکنه. تفسیر به قرآن به قرآن اینجا نیست، اما تفسیر اجتهادی در اینجا هست. دیروز عرض کردیم نسبت بین اینها عام و خاص من وجهه. نمیشه، نه، حیثیت تعلیلیه جزء الموضوع نیست دیگه. بله، حیثیت تعلیلیه جزء الموضوع نیست. مثلا ببینید میگن عده نگه دارید برای اینکه ممکنه در رحم ولدی باشه. خب اونجا فقها میگن اگر حتی یقین دارید که در رحم هم ولد نیست، باز عده نگه داشتن لازمه. چرا؟ چون این عنوان حیثیت تعلیلیه رو داره، جزء الموضوع نیست که حیثیت تقییدیه باشه. الان عرض میکنم. بله، الان عرض میکنم. ببینید باز عرض میکنم که در آیاتی که مباحث حالا غیر فقهی درش مطرحه، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، اصلا آثاری که حالا برای اعمال خیر و اعمال صالحه و برای ایمان و عمل صالح در قرآن بیان شده، که این خب آیات این چنینی هم زیاد داریم. من این رو اتفاقا در سال گذشته به یک مناسبتی، یک بحثی در همین اوائل علم اصول که خب حالا آقایونم ای میگن آقا اوائل علم اصول مقدماتشه، فایده ای هم نداره، که خیلی فواید درش وجود داره. ببینید یک بحث این است که اصلا آثاری که برای امور اعتقادی، برای حتی این اعمالی که انسان انجام میده در قرآن و روایات ذکر شده، آثاری که برای گناه ذکر شده، خب این یه بحث خیلی مهمیه که اگر کسی این گناه رو کرد عرض می شود که این اثر برایش هست. تو آیات قرآن هم متعدد داریم بر خود به ما کسبت ایدیکم، ذالک به ما کسبت ایدیکم، مثلا عذابهای الهی آمده و قرآن میگه این به خاطر کارهاییست که شما انجام دادید. خب یک سوال مهم این است که آقا این همه کفار دارن گناه انجام میدن، این عذابها رو ندارن، از اون طرف مؤمنین این گناهان رو انجام نمیدن، این گرفتاری ها رو دارن، ما چجوری رو حلش بکنیم؟ عرض میکنم که در همین بحث الفاظ عبادات، اونجا مرحوم محقق اصفهانی یه مبنایی داره، همین در بحث‌های سال گذشته ما موجود، اگر آقایون بخوان ببینن، مبنا مرحوم اصفهانی یه مبنایی داره و بر اساس اون مبنا ایشون میگه ما باید قائل بشیم که هر آنچه در آیات و روایات به عنوان آثار برای عمل خیر یا اثر برای عمل بد قرار داده شده، این به نحو اقتضاست، نه به نحو علیت تامه. خب ببینید این مسئله البته عرض میکنم باز نظیر این مبنا با یک بیان دیگری رو مرحوم ناینی داره که ما هر دو مبنا رو اونجا مطرح کردیم و مورد بحث قرار دادیم. وقتی ما این قاعده را، این قاعده اصولیه که هر آنچه که به عنوان اثر برای عمل خوب یا عمل بد ذکر میشه، این عمل نسبت به اون اثر مرحله اقتضاست، عنوان اقتضا رو داره و این خود مرحوم اصفهانی برایش دلیل ذکر میکنه، اینطور نیست که مجردی احتمال باشه، اون وقت چقدر از این سوالها حل میشه و پاسخها داده میشه. خب شما یادتون هست دیگه وقتی زلزله آمد در یکی از نقاط، در همین صدا و سیمای ما افرادی آمدن گفتن این به خاطر گناهیست که مردم کردن، یا الان میگن این گرانی ها به خاطر گناهانیست که مردم کردن. ببینید گناه اقتضای عذاب دارد، اما اینطور نیست که شارع حتما به نحو علیت تامه قرار داده باشه، ولذا هم از این ور نقض داره هم از اون ور نقض داره. اگر علت تامه باشه مشکل درست میشه، اما اگر گفتیم نه اینا به نحو اقتضاست، میگن آقا اگر این آیه رو بخونید یا این سوره این فایده رو داره، سوره واقعه رو اگر خوندید این آثار در رزق و روزی شما داره، میگن آقا خوندیم این اثر نداشت، یا این اذکار رو اگر بگید این آثار رو داره. این ترتب ها ترتب های علی و معلولی نیست، ترتب های اقتضاییه، یعنی مقتضیه، اگه مانعی نباشه، اگر جهت دیگه در کار نباشه، خداوند این اثر رو برش مترتب میکنه. پس ببینید اینا با اصول آدم باید بیاد به میدان تا بفهمه، والا خب شما همیشه براتون این سواله ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، بعضی از همینایی که فحشا و منکر انجام میدن نعوذ بالله نمازخون هم هستن اینا، میگن آقا یعنی چی؟ چجور پس آیه رو معنا بکنیم؟ تنها من حیث الاقتضا، نه اینکه علیت تامه داشته باشه. لذا اینم نمونه دیگری از دخالت مباحث اصول در تفسیر، و عرض کردم حالا باز اگر من در ذهنم بیاد نمونه های دیگری رو عرض خواهم کرد. چی آقا؟ نه دیگه، در همه علت و حکمت خیلی از تفاسیرم نیاوردن این رو. اون انباری از اصول هم فرمایش تمامیه، یعنی شما حجیت ظاهر رو باید داشته باشید، کل ظاهر حجه. عرض می شود که قرائن آیا تو مثلا ما قرینه مناسبت حکم موضوع رو در کلمات دیگران مطرح می کنیم، اما در آیات قرآن هم میشه مطرح کرد یا نه؟ یا مثلا ببینید این حالا الان باز یادم افتاد، از جمله چیزهایی که ما در جای خودش اثبات کردیم است که سیاق در کلمات دیگران حجیت داره، قرینه سیاق. بگیم آقا این جمله چون در سیاق اون جمله آمده این معنا رو داره، اما در قرآن اینطور نیست. در قرآن سیاق به نحو موجبه جزئیه، اونم در بعضی از موارد ازش میتونیم استفاده بکنیم. خب اینم بحثایی است که بالاخره میشه علایل میده. آقایون حالا عرض کردم باید ببینیم خدا چه مقدار توفیق میده. این روش اجتهادی و با این صناعت اجتهادی انسان بیاد سراغ بیان این آیات و تفسیر این آیات خیلی نتیجه فرق میکنه. موضوعی؟ نه دیگه، الان شما تو این آیه لا یعزینه دیگه موضوعی لازم است. خود اینجا میگیم آقا این عنوان حکمت رو داره، عنوان علت نداره. نه نه، خب بعضی از جاها نیاز داره، بله بعضی از جاها نیاز داره، ولی همیشه اینطور نیست، بعضی از جاهاش نیاز داره. بله بله، این دیگه عنوان از مقدمات تفسیر میشه. بله این مطلبی که اشاره فرمودن مطلب مهمیه. اصولی میاد میتونه بگه که آیا خبر واحد در تفسیر قرآن حجیت داره یا نداره، اصولی میتونه. اما خب اینو ولذا مرحوم آقای طباطبایی که خب خودشون هم یک فقیه و اصولی هم بوده، ایشون چون خبر واحد رو در تفسیر قرآن معتبر نمیداند، در تفسیرشون آخرین بحثی که میارن بحث رواییه، بحثون رواییون. بله بله، ولی خب چون ایشون اصلا میگه فقط در علم اصول خبر واحد در باب احکام فقط حجیت داره، اما در تاریخ، در اعتقادیات، در تفسیر آیات، اگه یه روایتی از ولو عادل از یک امام معصوم در تفسیر یک آیه‌ای بیاد، اون روایت برای ما حجیت نداره، فقط به اندازه یک تأیید میشه استفاده کرد. که خب ما چند سال گذشته همینجا همین موضوع یک نشستی بود، اونجا ما مطالبی گفتیم و منتشرم شده، خواستید جزوه او رو دریافت کنید. الان علم اصول بسیار علم پرفایده و پرکاربرد در دینه، و هر کسی اصولش واقعا قوی تر باشه، این دین شناسیش حتی قوی تر خواهد شد و عرض میکنم که تسلطش بر منابع. خیلی خوب، اختلاف مبانی همین میشه، مثل آقای طباطبایی خبر واحد و حجت نمیدونه دیگه، تفسیرش به قرآن، به قرآن فقط. اما مشهور مرحوم آقای خویی، مرحوم والد ما، اینا قائلن به این که خبر واحد ادلش عامه. اگر یه عادلی از امام خبر آورد، کلمه عرض شد که فرج در این آیه این معنا رو داره، در اون آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، در اون آیه این معنا رو داره، خب این روایت برای ما معتبر میشه. خب حالا این به عنوان مقدمه بحث، ما حالا که میخواییم انشاءالله به لطف خدا و با عنایت خدا سوره بقره رو شروع کنیم، یه بحث دیگه هم باید در اینجا به عنوان بحث مقدماتی ذکر بکنیم، ولو این بحث عمدتاً در علوم قرآن مطرح میشه، اما مناسبه که ما یه اشاره‌ای داشته باشیم به این بحث. میگیم که خب آیا ترتیب این سور، این که اول فاتحه الکتابه، بعد بقره است، بعد آل عمرانه، ترتیب این سور آیا در زمان خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با نظر خود پیامبر و دستور ایشون واقع شده؟ کمان که جمعی از بزرگان اصرار بر این معنا دارن، مرحوم سید مرتضی، باز در این معاصرین مرحوم آقای خویی، مرحوم والد ما، اینا اصرار دارن بر این معنا. یا اینکه نه، هر آیه‌ای که می‌خواسته در هر سوره قرار بگیره به دستور رسول خدا بوده، اما اینکه این سوره دوم اون سوره سوم، این یه چیزی بود که حدث بعد وفات نبی صلی الله علیه و آله، بعد از اینکه پیامبر به رحمت خدا رفت، حالا اون افرادی که بعدن آمدن گفتن آقا سوره های توال رو اول قرار بدیم، بعد اون سوره هایی که 200 آیه داره اونا رو قرار بدیم، بعد مثانی رو قرار بدیم، چون ترتیب قرآن به همین نحوه، بعد مفصلات رو قرار بدیم، بگیم همه اینها بعدن واقع شده. خب یه جمع زیادی از علمای عامه و برخی از علمای خاصه همین نظر دوم رو دارن و اصولا بحث اینطور مطرح میشه. حالا بحث رو مقداری عمیق‌ترش بکنیم به عنوان بحث کیفیت و جمع القرآن. آیا جمع القرآن به دست خود پیامبر با همه این خصوصیات و ترتیبی که الان داره واقع شد یا نه بعد از پیامبر واقع شد؟ و نکته مهمی که وجود داره اینه، اونایی که میگن جمع القرآن بعد از پیامبر واقع شد به اون کیفیتی که حالا خودشون بیان میکنن، میگن افرادی که حافظ قرآن بودن می آوردن، اگه شهادت میدن این آیه جز قرآن هست می آوردن، دو تا شاهد اگر رو قبول میکردن، حتی خود عمر آمد یه آیه آورد گفت خود من شاهدم، شاهد دیگه ای نبود قبول نکردن. این بحث جمع القرآن رو و این قول رو یکی از ادله تحریف قرآن قرار دادن، یعنی میخوان بگن آقا اگر کسی این نظریه دوم رو قائل بشه این عادتا باید مسئله تحریف قرآن رو قائل بشه، و در ضمن بحث تحریف قرآن این مسئله مطرح میشه و دنبال میشه. پس ببینید این بحث بسیار بحث مهمیه. حالا ما نمیخوایم بگیم آقا برای ما مهم روشن بشه که بالاخره این ترتیب، این که بعد از سوره فاتحه الکتاب سوره بقره است، این بدونیم آقا پیامبر این کار کرده یا بعد از پیامبر واقع شده. ربما یقال به این که اگر بگیم بعد از پیامبر واقع شده عادتاً مستلزم تحریفه، نمیگیم عقلاً، نمیگیم ملازمه عقلیه داره، چون بعد از پیامبر هر کس صدا زدن آقا هر آیه بلدی بیا طبق نقلی که اینا دارن میگن، اگه دو نفر شهادت دادن که این جزء القرآن بوده قرار میدادن، شهادت نمیدادن ولی با شهادت یک نفر چیزی رو قرار نمیدادن، بعدم آمدن گفتن خب سوره های طولانی رو اول قرار بدیم بعد سوره های معین، معین یعنی 200 200 آیه ای رو، بعدم مثانی، بعدم مفصلات. خب ببینید این عنوان بحثه. از کسانی که خب همین نظریه رو داره صاحب کتاب التمهید فی علوم القرآن یا لعلوم القرآنه، ایشون میگه بله این ترتیب سور این بعد وفات رسول بوده، اما مرحوم آقای خویی در کتاب البیان که آقای من عرض کنم البیان رو یه دور مباحثه کنید، البیان رو واقعا یه دور مباحثه کنید، بسیار کتاب متقن و خوبیه، و همچنین مرحوم والد ما در این کتاب مدخل و تفسیر، اینها محکم معتقدن که قرآن به تمامه و به جمیع خصوصیاته حتی ترتیب سور اینا به دستور پیامبر بوده و در زمان خود پیامبر انجام شده. بله بعد از زمان پیامبر قرائت‌های مختلف شد که حالا اون رو هم یه اشاره بهش خواهیم داشت. مرحوم آقای خویی در این کتاب البیان 20 روایت رو از همین کتب عامه میاره ایشون. بله 20 بیان میاره، 20 روایت، اون وقت یعنی یه بحثی دارن فکرتون عن جمع القرآن و حدودش از 30-40 صفحه راجع به همین مسئله این که این قرآنی که امروز دست ما هست این ترتیب سور این کی این جمع رو انجام داد. می‌فرمان که اهل سنت یه احادیثی رو برای جمع قرآن ذکر کردن. از این احادیث حدود 22 تا حدیثشون ذکر میکنه. مثلا ببینید که برخیش در در صحیح بخاری، عمدش در کنز الاموال متقی هندیه، این روایت اونجا اومده. مثلا یه روایتش اینه که روا زید بن ثابت قال ارسل الی ابو بکر مقتل اهل یمامه فاذن عمر بن الخطاب عنده. زید میگه ابوبکر فرستاد پیش من در مقتل و در جنگ اهل یمامه، من رفتم پیش ابوبکر، عمرم اونجا بود. قال ابوبکر ان عمر اتانی، ابوبکر گفت عمر آمده میگه که ان القتل قد استحر یوم الیمامه بقراء القرآن، این قراء قرآن زیادی در جنگ یمامه کشته شدن. و انی، بعد ابوبکر میگه من خوف این دارم ان یستحر القتل بالقراء بالقراء بالمواطن. حالا تو بعضی از نقلا داره در یه جا 40 تا، در یک جا مثلا 400 نفر از این حافظین قرآن کشته شدن. اینجا ابوبکر میگه من خوف این دارم که خب بقیه قراء قرآن هم که حافظ هستن از بین برن. فیذهب کثیر من القرآن، دیگه از قرآن چیزی باقی نمونه. و انی ارا ان تأمر به جمع القرآن. عمر به ابوبکر این حرفا رو زده که آقا در جنگ یمامه خیلی از قرا کشته شدن، منم خوف این دارم باز در جاهای دیگه هم کشته شون، و تو به عنوان حاکم امر کنی به جمع قرآن. میگه خب زید بن ثابت میگه منم رفتم اونجا، من به عمر گفتم کیف تفعل شیئا لم یفعله رسول الله، تو میخوای یه کاری بکنی که پیامبر انجام نداده، یعنی جمع القرآن در زمان پیامبر نبوده. عمر گفته هازا والله خیرون، یعنی چیزی بوده عمر فهمیده پیغمبر نفهمیده، گفته این خیره، خوبه، کار خوبیه. ببینید واقعا این خود اهل سنت چه بلایی رو سر این کتاب در آوردن. اینا که شعارشون حسبنا کتاب الله، خودشون برای این کتاب چیزی باقی نذاشتن. فلم یزل عمر یراجعونی، عمر هی میمد سراغ من، به زید میگفتش که تو این کار رو انجام بدی بده، حتی شرح الله صدری لذالک و رأیت فی ذالک الذی را عمر. میگه منم دلم همون باوری رو پیدا کرد که عمر پیدا کرده بود. قال زید، قال ابوبکر انک رجل شاب عاقل لا نتهمک، تو یه آدم جوونی هستی، عاقلی، ما تهمتی به تو نمیزنیم. وقد کنت تکتب الوحی، تو وحی رو برای پیامبر می نوشتی، از کتاب وحی بوده. فتتبع القرآن، تتبع کن، ببین قرآن دست کیا هست، در پیش کیا هست، از هر کسی آیاتش رو بگیر جمع کن، فجمعه، همش رو جمع کن. چی آقا؟ ها خیلی خوب. این که ابوبکر خواسته تقریبا این جهت رو بگه ما به اون جهت توجه نداریم، تو آدمی هستی که اگر بری سراغ این در این جهت امانت داری میکنی. بله، گفتم ما تو رو متهم نمی کنیم. یعنی معلوم شد این اتهام اون زمان مطرح بوده. ببینید این لانتهموک معلوم میشه اصل این اتهام نسبت به زید بن ثابت مطرح و معروف بوده. ابوبکر برای اینکه ذهنیت او رو اصلاح کنه گفته نه ما این حرف رو نمیزنیم. خب بعد میگه فوالله لو کلفونی نقل جبل من الجبال ما کان اثقل علیه مما امرنی من جمع القرآن. اگر ابوبکر من میگفت کوها رو جا به جا بکن، این برای من سنگینتر نبود از اون امری که الان به من کرده. باز زید به ابوبکر میگه کیف تفعلون شیئا لم یفعله رسول الله، پیامبر این کار رو نکرد، بر چی شما میخواد انجام بدید؟ قال والله خیرون، هو والله خیرون. دوباره ابوبکر این حرف عمر رو زده. فلم یزل ابوبکر یراجعنی حتی شرح الله صدری. زید میگه ابوبکر اینقدر من اصرار کرد که منم همون باوری که خود ابوبکر داشت همون بابک رو پیدا کردم. فتتبعت القرآن اجمعه من العصیب یا عصب، جریده نخل رو بهش میگن، و لخاف یک سنگهای سفید خاصیه. گفتم من از این پوستهای خرما و برگهای خرما و سنگهای مخصوص و صدور رجال. ببینید حالا چه منبعش هم داره میگه، یه مقدار توی این جریده های نخل بوده، یه مقدار توی لخاف بوده، یه مقدار هم در صدور رجال. حتی وجد تو آخر سوره توبه ما ابی خزیمه الانصاری لم اجدها مع احد. ابو خزیمه انصاری اومد گفت آخر آیه آخر سوره توبه فقط میشه منه. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. این آخر به عنوان آخر سوره توبه. حتی خاتمه براءت فکانت الصحف عند ابی بکر حتی توفاه الله، تا اینکه مرد. ثم عند عمر میگه که من صحف رو عرض میکنم که همه رو جمع آوری کردم دادم به ابوبکر، ابوبکر بعد داد به عمر، عمرم بعدن به دخترش داده حفصه. خب این یه روایتی است که صحیح بخاری نقل میکنه. حالا ببینید آقایون امشب اگر بشه این البیان رو، من دیگه تمام روایات رو مجال نیست که تو درس بخونم، شما این البیان امشب ببینید، این 22 تا روایته. و بعد مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه یعنی چند اشکال میکنه. یک اشکالش میگه آقا این احادیث، یعنی باز بیان دیگر عرض کنم، 12 اشکال داره اینجایشو و هر اشکالش هم خودش مقداری توضیح لازم داره، که مرحوم والد ما هم اکثر اون اشکالاتو در کتاب مدخل و تفسیر آوردن. حالا انشاءالله دنباله بحث رو فردا عرض میکنم. و صلی الله علی محمد والد.